بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب قصب، صفحه 573.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فلا فرق بین بهیمت القاضی و شوکی فی زمان العرش اجماعا لعموم الادله و خالف فی ذالک بعض العامه فحکم فی الجنایت علی بهیمت القاضی بالقیمه و یأخذ الجانی علی عین نظرا الی ان المعیب لا یلیق بمقام القاضی. خاطر مبارکتون باشه، یکی از مطالبی که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم این بود که اگر مالی دست قاصب معیوب بشود، مثلا اسبیست پاش شکسته، اسبیست مثلا چشمش از بین رفته، عیبی بهش وارد شده، ما عرض کردیم تو اینجور موارد قاصب باید اون مال معیوب رو برگردونه به صاحبش و عرشش رو هم پرداخت بکنه، یعنی ما به تفاوت بین صحیح و معیب رو هم پرداخت بکنه. اما نمیتونه آقای مالک بگه آقا حالا که اسب پاش شکسته من کلن اسبو نمیخوام، اسب پاش مال خودت، کل پول اسب رو به من بده. مالک نمیتونه همچی درخواستی بکنه و قاصب لازم نیست برش که این درخواست رو بپذیره. میتونه بگه نه من پول همه اسب رو بهت نمیدم، غصب کردم، معصیت کردم جای خودش، اما این اسب معیوب رو از من بگیر، عرشش رو هم از من بگیر، ما به تفاوت بین صحیح و معیب رو هم از من بگیر. امروز دوستان در تکمله اون بحثی که ما جلسه گذشته عرض کردیم، ایشون میفرماد فرقی نیست که این مثلا عرض میکنم بهیمه و اسب مالی یک شخصی باشد که شخصیت اجتماعیش یک شخصیت بالایی است و اسب پاشکسته خلاصه لایق به حال او نیست، مثل قاضی، یا نه یک کسی باشه که مثلا میره بیابون هیزم جمع میکنه، به تعبیرشون شوکی. این که این بهیمه بهیمه قاضی باشد یا بهیمه شوکی باشد تفاوتی تو این جد نداره. قاضی نمیتونه بگه آقا من قاضی شهرم، یه عرض کنم وجهه اجتماعی دارم، برای من شأنم نیست که یک اسب پاشکسته داشته باشم، اسب پاشکسته رو تو بازار به راحتی نمیتونم مثلا بفروشم، حالا که تو پاشو شکستی باید مثلا این اسب برای خودت باشه، کل پولشو به من بدی. ایشون میفرماد حتی اگر شخص قاضی هم باشه، یک کسی باشه با شخصیت اجتماعی بالا، حقی همچین مطالبه ای از قاصب ندارد، بلکه فقط حقش این است که عرش بگیره. البته اگر خود آقای قاصب راضی بشه اون یه بحث دیگه است، اون راضی شد راضی شده دیگه، مشکلی نداره. حالا چرا ایشون اینو میفرماد؟ میفرماد ما نزد علمای شیعه هیچ اختلافی تو این جهت نداریم، اما بعضی از علمای اهل سنت فرق گذاشتن بین قاضی و شوکی، گفتن اگر قاصب اسب قاضی رو مثلا عرض کنم غصب کرده، باید پی این قضیه رو به تنش بباله که اگر معیوب شد و قاضی و صاحب اون بهیمه و اسب مثلا درخواست کرد گفت تو باید عرض کنم کل پولشو من بدی، اسبم باشه مال خودت، اینو باید قاصب بپذیره از باب این که مال معیب لا یلیق و به شأن القاضی. اما نسبت به شوکی گفتن نخیر لازم نیست قاصب این رو بپذیره. این مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم دوستان این است که اگر کسی جنایتی بر عبد بکنه، اگر کسی جنایتی بر عبد بکنه، اونم عبد مقصود، یعنی اگر قاصب اومد یه عبدی رو غصب کرد، عبدی رو غصب کرد و این عبد غصب شده توسط آقای قاصب، دقت میکنید، یه جنایتی برش وارد شد. عذرخواهی میکنم، ابتدا ایشون میره سراغ جنایتی که غیر قاصب بر این عبد وارد میکنه، حالا قاصب رو هم بعدش میگه، اما حالا ترتیب کتاب رو ما مراعات کنیم. ببینید، آقای زید نامی که قاصب است اومد یه عبدی رو غصب کرد، بعد یه کسی اومد روی این عبد جنایتی انجام داد. ایشون میفرماید در این صورت جانی، یعنی اون شخص ثالث که اومده جنایت بر عبد انجام داده، عرش جنایت رو که در باب دیات معین شده رو باید پرداخت بکنه. عرش جنایت رو که در باب دیات معین شده، دیه شو باید بده، که این دیه رو عرض کنم خدمت شما، عرش جنایت هم میگن نسبت به عبد یک قوانین خاص خودش رو داره. بعد باید ببینیم این عرش جنایتی که این آقای جانی داره پرداخت میکنه چه مقداره، مبلغش رو در نظر بگیریم. بعد بریم تو بازار، این عبدی که جنایت برش وارد شده به همین صورتی که معیوب است قیمتش کنیم، سالمش هم قیمت کنیم، ببینیم چقدر نقص قیمت پیدا کرده. درست شد؟ اگر مقدار نقص قیمت عبد بیش از عرش جنایت باشه، اون مازاد رو قاصب باید به مالک بده، مازاد رو باید قاصب بده. مثال بزنم، رو عدد و رقم مثال بزنیم فکر میکنم واضح تر بشه. ببینید، مثلا اگر یه جانی اومده دست عبد رو قطع کرده، وقتی دست عبد رو قطع میکنید، مثلا تو باب دیات میگن آقا نصف قیمت عبد میشه عرش جنایتش. یعنی اگر عبد مثلا 60 دینار ارزش داره، جانی باید 30 دینار به عنوان عرش جنایت پرداخت بکنه. خب عرش جنایت شد چی؟ شد 30 دینار از 60 دینار. حالا میریم این عبدی که دستش قطع شده تو بازار قیمتش میکنیم، میگن آقا عبد سالمش 60 دینار، اما حالا که دستش قطع شده 20 دینار بیشتر ارزش نداره. یعنی 40 دینار در واقع نقص قیمت پیدا کرده. 30 دینارشو کی داد؟ بگید. جانی داد. نه جانی. جانی 30 دینارشو داد به عنوان عرش جنایت. اون 10 دینار اضافه ای که نقص قیمت پیدا کرده باید قاصب بذاره روش، بده به مالک. 40 دینار بدیم به مالک. معلوم شد؟ اما اگر نقص قیمت عبد بیش از عرش جنایت نباشه، مثلا بگن آقا عبدی که دستش قطع شده اما 30 دینار میارزه، یا نه بگن 40 دینار 50 دینار میارزه، این 10 دینار نقص قیمت بیشتر پیدا نکرده، در این صورت همون 30 دینار رو کلش رو میدن به آقای مالک و قضیه فیصله پیدا میکنه دیگه، قاصب لازم نیست چیزی بگذاره روش، اما کل 30 دینار به عنوان عرش جنایت باید داده بشود به آقای، عرض کنم خدمت شما، مالک. حالا فرق قاصب و جانی دوستان چیه که ما اینجوری حکم کردیم؟ یعنی جانی با قاصب چه فرقی دارن که این باعث شد ما یه همچه حکمی رو مطرح بکنیم؟ ببینید دوستان، زمان قاصب از جهت مالی است. خوب عرضم رو دقت کنید، یعنی وقتی یه عبدی رو کسی غصب میکنه، قاصب عبد از حیث مالی ضامن قاصبه. حالا ممکنه مثلا فرض کنید این عبد کلا 5 دینار بیشتر نیارزه، چون مثلا پیره کاری ازش بر نمیاد، ممکنه یه عبدی هم باشه 200 دینار ارزش داره، 200 سکه طلا ارزش داره. دقت میکنین؟ قیمت مالی یعنی قیمت بازارش، اون رو زامنه. زمانش زمان چیه؟ زمان مالی است. لذا هر چقدر که از قیمت عبد با جنایت کسر بشه ولو بیش از عرش جنایت باشه، آقای قاسب ضامنه، چون زمان مالی داره دیگه. ولذا اگر عرش جنایتش بشه 5 دینار، اما قیمت عبد 55 دینار، ارزشش بیاد پایین، اون 50 دینار اضافه رو باید قاسب پرداخت بکنه. چرا؟ چون قاسب از جهت مالی زمان داره، قیمت هر چقدر اومد پایین او باید پرداخت بکنه. اما جانی که ید پیدا نکرده بر این عبد، فقط یه جنایتی انجام داده، حالا عمدی سهوی جای خودش، علی‌ای‌حاله وقتی جنایتی انجام میده قصد که نکرده، که جنایت انجام شده، عرش جنایت متوقف بر نصه. منصوص روایاتی داریم که عرش جنایت رو تو جای مختلف معلوم کردن، تو باب دیات هم بحث شده، اون عرش جنایت رو باید پرداخت بکنه. ولذا دوستان اگر قاسب خودش جانی هم باشه چه کار باید بکنی؟ ایشون میفرماید اکثر الامرین رو باید کی بده؟ باید همین آقای قاسب جانی بده. چرا؟ چون از یه طرف جانیه، عرش جنایت رو باید بده، از یه طرف قاسبه، باید نقص قیمت رو جبران کنه. ولذا اگر عرش جنایت بالاتر باشه، عرش جنایت رو ازش میگیریم. اگر نقص قیمتی که عبد پیدا کرده بیشتر باشه، اون رو ازش میگیریم. دقت میکنید؟ یعنی اگر قاسب خودش هم جانی باشه، یعنی جنایت رو خودش انجام داده باشه، باید اکثر الامرین رو عرض کنم پرداخت بکنه. اکثر الامرین بین عرش جنایت و نقص قیمتی که پیدا میکنه. یه مقدار عبارت رو پیش ببریم تا برسیم به بحث بعد. مطلب اول، ولا فرق بین بهیمت القاضی و شوکی. شوکی رو عطف به قاضی بکنید. فرقی نیست بین بهیمه قاضی و شوکی فی زمان العرش. ببینید دوستان، ما صفحه پیش 572 توی اون و این آب المقصوب ولم تذهب عینه زمن عرشه اجماعا عرض کردیم که اگر مالی معیوب بشود کمکم کنید، قاسب ضامن عرشه، مالک نمیتونه او رو زور کنه بگه آقا این مال معیوب مال خودت، کل پولشو به من بده. مال معیوب رو مالک میگیره، عرشش رو هم میگیره. این حقیست که مالک داره، بیش از این حق نداره. حالا میفرماد تو این جهت فرقی نیست که این بهیمه، مثلا اسب، این چهارپا، بهیمه قاضی باشه یا بهیمه شوکی باشه، کسی که هیزم از بیابان جمع میکنه، تو زمان عرش اینا فرق نمیکنن اجماعا لعموم الادله، چون ادلمون عامه، فرق نگذاشته بین این که مالک قاضی باشه یا مالک مثل شوکی باشه، فرق بین اینا نگذاشته. خود قاضی و شوکی هم دوستان ظاهرا از باب مثال و نمونه است، ولی نه قاضی ویژگی داره نه شما بگید فرماندار و مثلا سوپری سر محل. این میخواد فقط بین این دوتا بگه یکشون شخصیت اجتماعیش این نیست که مثلا اسب پاشکسته سوار بشه، یکیشون نه، حالا اسب پاشکسته هم سوار بشه کسی بهش کاری نداره. و خالف فی ذلک بعض العامه، اما بعضی از علمای اهل سنت تو این قضیه مخالفت کردن. چی گفتن؟ فحکمه این بعض عامه فی الجنایه علی بهیمه القاضی بالقیمه، گفتن اگر کسی جنایت بر بهیمه قاضی کرد اینجا باید قیمت رو بده. قیمت یعنی قیمت کل بهیمه رو پرداخت بکنه. و یأخذ الجانی العین، اون وقت بعد جانی قاسب عین رو دریافت کنه، یعنی اون اسب پاشکسته رو برداره برای خودش کل پولو بده. چرا؟ نظرن الی ان المعیب لا یلیق به مقام القاضی، قاضی شأنش و مقامش عرض کنم لایق به اسب پاشکسته نیست. این طبیعتاً باید بره بفروشه، این حالا که باید بره بفروشه مثلا باید خود این آقای قاسب اینو برداره و کل پولشون پرداخت بکنه. این مطلب اوله. مطلب دوم، ولو جنا علی العبد المقصوب جان غیر الغاصب، اگر جنایت کند بر عبد مقصوب یک جنایت کننده ای غیر از قاصب، یه شخص ثالثی اومد مثلا پای اسبو شکست، چشمشو زد کور کرد، اینجا چقدر باید جانی بده، چقدر باید قاصد بده؟ میگه فعل الجانی عرش الجنایه المقرر فی باب الدیات. یعنی جانی کار نداره که تو بازار چقدر قیمت اسب اومده پایین، عرش جنایت باید بده. ها مثلا فرض کنید اگر عبد دستش قطع شد، فرض کنید اگر عبد دستش قطع شد، میگن یه دونه دست که قطع میشه نصف قیمت عبد رو باید پرداخت بکنه. حالا تو بازار نصف قیمت عبد ارزشش اومده پایین، یه سوم اومده، دو سوم اومده، کار به اینا کار نداریم، کار به اینا دیگه ما نداریم. عرش جنایت رو باید بده، اونچه که در روایات اومده بر اساس اونچه که در کتاب و دیات مطرح شده. اما قاصد چی؟ و علال غاصب ما زاد ان عرشها من النقص اینه تفقد. قاسم هم باید مازاده از عرش اون جنایت رو پرداخت کنه، اون نقصی که عرض کنم مازاده بر عرش جنایت است. البته ان اتفق زیادتن، اگر زیاده بر اون عرش جنایت نقص پیدا کرده باشد. ان اتفق زیادتن یعنی اگر زیاده بر اون عرش جنایت نقص پیدا کرده باشد. ولذا میگه فلو کانت الجنایتو مما له مقدرون، اگر جنایت از اون چیزایی است که مقدر شرعی است، مثل قطعیت الموجب لنصف قیمته، که عرش جنایتش میشه نصف قیمت خود عبد شرعن. خب از 60 دینار تو مثال ما چقدر آقای جانی باید بده؟ 30 دینار. فنقص به سببهی سلسا قیمته، اما به سبب این جنایت، به سبب این قطعیت، دو سوم قیمت عبد نقص پیدا کنه. یعنی چقدر نقص پیدا کنه؟ 40 دینار. ها فعل الجانی النصف، 30 دینارشو باید جانی بده. اما وعل الغاصب از سدس و زائد من النقص. دوستان این یک ششم از کجا در اومد؟ سدس یعنی یک ششم دیگه. این یک ششم همون 10 درهمه، 10 دینار اضافیه، چون بین نصف و دو سلس میشه یک ششم. بین نصف، چون نصف خودش 3/6، دو سلس 4/6، ما به تفاوتشون میشه 1/6. سدس زائد از نصف رو باید قاصد پرداخت بکنه. ولو لم يحصل زیادتون، حالا اگر زیاده ای نداره، زیاده نداره یعنی چی؟ یعنی نقصی که پیدا کرده بیشتر از عرش جنایت نباشه. حالا چه مساوی باشه، کمکم کنی، چه کمتر باشه. فلا شیء علی الغاصب. لذا دوستان اگر عرض کنم خدمت شما عرش جنایتش 30 دیناره، اما قیمتی که اومده پایین 10 دینار بیشتر نیست، اون 20 دینار اضافه نوش جان مالک، عرش جنایت شده 30 دینار دیگه، اون میگیره 30 دینار رو. فلا شیء علی الغاصب بل یستقر الزمان علی الجانی، دیگه غاصب لازم نیست چیزی از جیبش بده، تمام زمان رو در واقع اون جانی کشیده. خب حالا فرق بین جانی و قاصب چیه که شما یه همچی فرقی میگذارید؟ میگید قاصب نقص قیمت رو باید بده، جانی باید عرش جنایت رو بده. این دوتا چه فرقی با هم دیگه میکنن؟ میگه والفرق، فرق بین زمان جانی با زمان قاصب که باعث شد ما این حکم رو بدیم اینه، ان زمان القاصب من جهت المالیه، زمان قاصب از حیث مالی است. یعنی قاصب به ما و قاصب نقص قیمت رو ضامنه. ولذا اگر میخواد یه عبدی هم بدزده، باید یه عبدی بدزده که با جیبش جور در بیاد، نره یه عبد سوپر خیلی گرون قیمت بدزده، چون این عبد گرون قیمت اگر یه طوریش بشه مثل ماشین خلاصه گرون قیمت میمونه، یه خط برمیداره 2 میلیون قیمت شه. و یه پراید یه خط برداره با 50 تومن خلاصه مشکلش حل میشه، اما شما یه ماشین مثلا 500 میلیونی رو حساب کنید، شیشهش که بشکنه به اندازه پول یه پراید باید بدی یه شیشه براش بزنی. عبدم همینطوره دیگه، فرق میکنه. شما ضامن قاصد، ضامن قیمت هست، ما کار به عرش جنایت نداریم، قیمت رو ضامنه من جهت المالیه. فیزمن و مافات من المالیه مطلقا، زامن از هر اونچه که فوت بشود از قیمت مالیه مطلقا. این مطلقا یعنی چه زائد از اون عرش جنایت باشد چه نباشد، یعنی حتی اگر زائد از عرش جنایت هم باشه باز قاصر زمان داره. اما و زمان الجانی منصوصون، زمان جانی منصوصه، روایت داره. البته دوستان زمان جانی هم گاهی یه درصدی از قیمت خود عبد، مثل همین قطعیت اونم ممکنه به قیمت عبد ربط داشته باشه، اما حد خاص داره، کار به بازار دیگه نداریم ببینیم تو بازار قیمت چقدر اومد پایین چقدر نیومد پایین. زمان الجانی منصوصون فیقف علیه، پس متوقف از زمان جانی بر اون منصوص، بر اون روایت. حتی لو کان الجانی هو القاصد فی ما له مقدر شرعی، اگر جانی همون قاصد باشد در اون جنایتی که فی ما، دوستان یعنی فی ما یعنی در جنایتی که، تو جنایتی که له مقدر شرعی، براش یک مقدار شرعی وجود دارد، اینجا اگر جانی قاصد باشه دوستان، فل واجب علی اکثر الامرین، اونی که واجب است بر این آقایی که هم قاصده هم خودش هم جانی است، اکثر الامرین است من المقدر الشرعی و العرش. یعنی ما باید ببینیم عرش جنایت چقدر میشه، ببینیم افت قیمتی که تو بازار پیدا کرده چقدره، از این دوتا بالاترش رو از این آقای قاصد جانی میگیریم. چرا؟ لان الاکثر، اگر اون قیمت بالاتر امکان هو المقدر، اگر اکثر مقدر شرعی باشه، خب این به چه عنوان باید اون مقدر شرعی رو بده؟ فهو جانن، چون جانیست. و امکان الاکثر هو العرش، اگر ما به تفاوت قیمت و افت قیمتی که پیدا کرده او بالاتره، خب فهو مالون، این عبد یه مالیست، عبد مجنیون علیه، یه مالیست فوته تحت یدهی، که فوت شده تحت ید این آقای قاصد، که غیرهی من الاموال، مثل اموال دیگر غیر این عبد از اموال دیگر، لعموم علالیده ما اخذت حتی تعدی. علالیت میگه آقا این آقا قاصد است، قاصدم باید عرض کنم نقص قیمت رو پرداخت بکنه. ولأن الجانی لم تثبت یده علی العبد، این لأن الجانی دوستان دلیل چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید، ما از صفحه پیش یعنی از الفرق به بعد تا اینجا یک فرق بین این قاصب و جانی گذاشتیم، یک فرق بین قاصب و جانی گذاشتیم. اون فرق چی بود؟ این بود که زمان آقای قاصب زمان مالی است، اما زمان جانی منصوصه. این تمام شد. این ولعن دلیل دوم است، این ربطی به لعموم نداره ها، دقت کنید، این لعن الجانی را عطف به لعموم نکنید، این میشه دلیل دوم برای فرق گذاشتن بین این دوتا در واقع. ولعن الجانی لم تثبت یده علی العبد، فرق بین جانی و قاصب میدونی چیه؟ جانی یدش بر عبد ثابت نشده. آخه ببینید قاصد وقتی قسم میکنه مسلط بر اون مال میشه، جانی مثلا تصادف کرده با ماشین خورده به عبد، این عبد افتاد دستش شکست، بعدم گفتن دست شما قطع کنیم، جنایتی اتفاق افتاده، اما ید بر او پیدا نکرده که بگیم قصد کرده. آخه وقتی آدم قصد میکنه ید پیدا میکنه، اما جانی نه، جانی ید پیدا نکرده. لأن الجانی لم تثبت یده علی العبد فیتعلق بهی زمان المالیه بخلاف القاصد. این در واقع فرق دوم بود که عرض کردیم، این والفرق میخواست دو تا فرق بگذاره بین اینا، این لأن تأکید میکنن میشه فرق دوم، دلیل دوم برای فرق بین این دوتا. این ربطی به این لعموم علالیت نداره که عطفش کنید به اونجا بعد ببینید هیچ ارتباط محتوایی و معنایی پیدا نمی کنه. خب ولعقوا عدم الفرق بین استقرار عرش الجنایه القیمه و عدمه. دوستان بزرگوار گاهی یه لحظه حواست به من باشه، گاهی عرش جنایت کل قیمت عبد رو پر میکنه. مثلا یه عبدیست از کار افتاده است، ارزش چندانی تو بازار نداره، یعنی عبدیست مثلا خیلی پیرمردیست، مثلا نمیتونه کاری انجام بده، این قیمت نداره، تو بازار که میری میگن آقا قیمتش 5 دیناره، این فقط به درد این میخوره که یه وقت کفاره گردن کسی اومد مثلا آزادش بکنه، ولی به درد کار نمیخوره، نه هنری بلده، هنرم بلد باشه دست و پا نداره کار بکنه، فقط یه نونخور اضافیه مثلا، قیمتش پایینه. خب این فرق میکنه با یک عبد جوان 25 ساله که 5 تا حرفه هم بلده، روزی عرض کنم کلی برات خیاطی میکنه، کلی صنعت بلده، 200 دینار ارزشه. اگر این عبد 5 دیناری رو که ارزشش پایینه، فرض کنید یه جنایتی روش انجام شد، بعد گفتن آقا این جنایت عرشش این مبلغه، مثلا 20 دیناره، این 20 دیناری که دوستان عرش جنایت، از قیمت خود عرشی شد زد بالا، یا کل قیمت رو شامل شد نزد بالا، یا نه بیشترم شد. ایشون میفرماد اگر عرش جنایت بیش از مبلغه، بگید خود عبد شد یا برابر با مبلغ شد، بازم فرق نمیکنه، جانی باید اینو پرداخت کنه. نمیتونه بگه آقا این عبد کلا 5 دینار هم بیشتر ارزش نداره، 5 دینار بیشتر ارزش نداره، 20 دینار هم شد باید بده. ولذا میگه ول اقوا عدم الفرق بین استغراق عرش الجنایه القیمه و عدم استغراق عرش الجنایه القیمه، فیجتمع علیه رد العین والقیمه فما زاد. یعنی هم باید عبده رو برگردونه، نمیتونه بگه حالا این عبده اقلا من 20 دینار دادم برای عبده 5 دیناری، عبده رو بدید به خودم یه کفاره گردنم آزاد کنم، نه، هم عبده باید برگردونه هم 20 دینار رو باید بده، یعنی هر جفت رو باید پرداخت بکنه. تمام شد.
یک
ششم ما به تفاوت بین نصف و دو ثلث دیگه. ببینید گفتیم عرش جنایت شد چقدر؟
یک دوم میشه چند ششم؟ سه ششم. گفتیم نقص قیمتش چقدره؟ دو سوم میشه چی؟ چهار ششم. فرق با سه ششم چقدره؟ یک ششم دیگه.
اون ما به تفاوت باشه. منافع چیه؟ بله منافع رو قبلا بحث کردیم دیگه، مثل اجرت و اینها رو بله
میدونیم.
نه اگر منافع آینده منظورتونه، نه
منافع که زمانی که در قصد بشه.
آره دیگه اجرت داره، قبلا گفتیم بله
بله
بله فرق نمیکنه، چون اجرت مثلا 6 ماه این عبد پیشش بوده بعد جنایت بهش وارد شده، الان میخواد برگردونه اجرت اون 6 ماه رو، بله دیگه میتونه بگیره دیگه. بله دیگه، البته دیه یا خور با دیه عبد تفاوت خواهی داره دیگه، این عبده باید دیه عبد. آره خب دوستان بزرگوار، یه مطلبی دوستان ایشون بعد از این میفرماد و اون عرض کنم خدمت شما بر میگرده به یه دست روایاتی که ما داریم. من اون روایات رو اجمالا براتون عرض بکنم بعد برم سراغ مطلب کتاب. ببینید یکی از احکامی که ما در مورد عبد و اما داریم این است که اگر مولایی عبد خودش رو مثله کنه، تنکیل کنه، اعصابش خورد بشه، 10 بار 100 بار به این عبد مثلا یه چیزی گفته، عبدم گوش نکرده، چاقو برداره گوش مثلا عبدو ببره، دماغش رو داشتیم اینا رو، دماغش رو مثلا ببره، اگر یه همچی خبطی و جنایتی رو انجام بده عبد خود به خود آزاد میشه. روایت داریم امام صادق علیه السلام طبق نقل فرمود کل عبد مثل به فهو حر، هر عبدی که مثله نسبت به او انجام بشود این حر محسوب میشه، حر دیگه، یعنی خود همین کار باعث میشه که این عبد آزاد بشه. اینو داشته باشید، این یکی از احکامه. ما یه مشکلمون اینه که عرض کنم لابلای تقریبا بسیاری از ابواب فقهیمون بحث عبد و اما رو داریم در حد یه پاراگراف دو پاراگراف، اما خود عبد و اما رو هیچ وقت نمیخونیم، یعنی اون بحث عتق و بحث مکاتبه و اینا رو نمیخونیم. خب اینجا البته لابلای اینا اینقدر توضیح داده میشه که خیلی از اونا خود به خود خونده میشه، اما بالاخره چون درس گرفته نشده اونجا، یه وقتایی اینجا آدم کند پیش میره. الا ای حال، ایشون مسئله‌ای که اینجا داره این است که اگر قاسم نسبت به عبد یه همچی جنایتی انجام داد، مثل مسله کردن یا تعبیر تنکیل گایی میکنن، اگر تنکیلش کرد، گوشش رو برید مثلا، دماغش رو برید، یکی از اعضاش رو از بین برد، در این صورت دوستان دو نظر وجود داره. یه عده گفتن اینجا هم عبد آزاد میشه، ولو قاسب این کارو کرده، مولا این کارو نکرده، اما عبد آزاد میشه. خب عبد آزاد شد، مالک بیچاره چه کار کنه؟ میگم قاسب قیمت عبد رو برای مولا غرامت میکشه، یعنی باید کل قیمت عبد رو به مولا پرداخت بکنه. چرا؟ این نظر دوستان که میگه عبد آزاد میشه، میگه آقا روایت امام صادق علیه السلام عامه، امام فرمودن کل عبد مسل بهی فهو حر، نفرمود کل عبد مسل المولا بهی، گفت مسل بهی. این مسل بهی چه قاصب بیاد این کارو بکنه، چه مالک بیاد این کارو بکنه، فهو حر. اما یه نظر دیگری داریم، نظر دوم دوستان این است که عبد آزاد نمیشه. چرا؟ چون آزاد شدن عبد به تنکیل خلاف قاعده اولیه است، و در مواردی که خلاف اصله ما باید بر قدر یقینی و محل وفاق اکتفا بکنیم، و محل وفاق از آزاد شدن عبد به تنکیل اونجاییست که تنکیل توسط مولا انجام بشه. اگه مولا انجام میداد آزاد میشد، اما حالا که مولا انجام نشده آزاد نمیشه. اینم نظره دوم. ممکنه فقط شما بگید خب روایتو چه کار میکنید؟ روایت عامه، فرمود کل عبد مسل بهی فهو حر، این روایت رو چه کار میکنید؟ ایشون میفرماید قائل قول دوم معتقد است این روایت روایت عامه است، و عذر میخوام روایت عامه نه، روایت ضعیف السنده، به واسطه جعفر ابن محبوب که در سند روایت است و شخصی است مجهول. جعفر ابن محبوب ایشون مجهوله و ما نمیدونیم ثقه است یا ثقه نیست، و لذا نمیتونیم به روایتش عمل بکنیم. برخی دوستان گفتن آقا ما باید ببینیم امام صادق علیه السلام که فرمودن کل عبد مسل بهی فهو حر، اینا رو چه حساب فرمودن؟ دلیل این حکم چیه؟ در واقع ها این مسئله بستگی داره که حکمت آزادی عبد، حکمت آزادی عبد آیا عقوبت مولاست؟ اگر یکی از گفت اگر حکمت آزادی عبد عقوبت مولاست، خب بله در اینجا باید بگیم عبد آزاد نمیشه. چرا؟ چون مولا این کار رو نکرده که بخواد عبد آزاد بشه، که بعد بگیم با آزادی عبد یه چوب انگار به مولا زده باشیم. اگر حکمت و دلیل آزادی عبد عقوبت کردن مولا باشه، درسته با تنکیل قاسم آزاد نمیشه. اما اگر یک کسی گفت نه حکمت آزادی، عرض کنم آزادی این عبدی که تنکیل شده، جبران این تنکیلیست که نسبت به خود او اتفاق افتاده، میگیم حالا که گوشتو بریدن، خدای متعال به جای این گوش بهت آزادی تو میخواد بده. این دیگه فرقی نمیکنه که مولا این کار رو انجام داده باشه یا قاسب این کار رو انجام داده باشه، در واقع این هدیه ایست که خدا در مقابل این تنکیل داره به این عبد میده. اگر این رو گفتیم فرمایش امام صادق دلیلش اینه، عرض کنم خدمت شما باید بگیم این آزاد میشه ولو قاسب این تنکیل رو انجام داده باشه. دقت میکنید؟ مرحوم شهید ثانی میفرماد خب شما دارید حکم رو بر میگردونید به حکمت این روایت و این حکمی که شارع مقدس کرده، و حالی که ما حکمت این روایت امام صادق و دلیلی که شارع مقدس این حکم رو کرده نمیدونیم. ما نمیدونیم واقعا آیا این جایزه‌ایه که خدا به عبد میخواد بده یا نه چوبیست که میخواد به مولا بزنه. اگر چوبی است که به مولا بزنه یه جور، اگر جایزه است که میخواد به عبد بده یه جور دیگه. خب ما نمیدونیم این رو، این رد کردن حکم است به حکمتی که هیچ نصی برش نداره و برای ما مجهوله. و لذا نهایتا دوستان مرحوم شهید ثانی میفرماد اقوا این است که این عبد آزاد نمیشه، چون روایت هم که ضعیف السند بود قدر متیقن از آزادی عبد مال جایی است که مولا این کار رو انجام بده. فقط در صورتی که عبد دوستان زمینگیر بشه یا نابینا بشه، تو این دو صورت خاص قبول داریم که حتی اگر قاصب این کار رو بکنه آزاد میشه. اجماع هم داریم، دقت میکنید؟ یعنی اجماع داریم که آزادی عبد منوط به جنایت مولا نیست، هر کس این کار رو انجام بده عبد آزاد میشه. ولو عرض کنم این نابینایی مثلا عبد یا زمینگیر شدنش توسط قاصب انجام بشه. نگاه کنید عبارت رو، ولو مثلا بهی القاصبو، اگر عرض کنم خدمت شما مسله کند قاصب عبد را، مسله کند، آخه مسله کردن دوستان توی بحث کشته های جنگ هم میگن اونجا، یعنی اعضای بدنشو قطعه قطعه کنه مثلا، جدا کنه از هم. اینجا وقتی عبد، فرضمون این است که زنده مونده، میخوایم بگیم آزاد یا آزاد نیست، طبیعتا مسله کردن به این معنا که اعضای بدنشو کامل قطعه قطعه بکنه که نیست، که اونجوری که زنده نمیمونه. این در حد یه گوش بریدنه، در حد یه دماغ بریدنه، در حد ایناست که عبدم زنده میماند. اگر تنکیل بکنه قاصب عبد را، اینجا انعتق. انعتق دوستان معنای لازمی است یا تعدیه؟ لازمه. لازمه یعنی چی؟ یعنی انعتق یعنی چی؟ یعنی خود به خود آزاد میشه، نه اینکه باید آزادش بکنن، نه نه، آزاد میشود. آزاد میشود یعنی خود به خود دیگه آزاده. چرا؟ لقول صادق علیه السلام کل عبد مسل بهی فهو بخور و غرم قیمته للمالک. کی غرم دوستان؟ قاصب. قاصب غرامت میکشه قیمت عبد رو برای مالک. و قیل در مقابل، بعضی ها گفتن نخه، لا یعتق بذالک، آزاد نمیشود آقای عبد به واسطه این تنکیل، به واسطه این مسله شدن. چرا؟ اقتصارا فی ما خالف الاصل علی موضع الوفاق. دوستان ما خالف الاصلمون اینجا چیه؟ آزاد شدن عبد به تنکیل. این خلاف قاعده اولیه است. خب عبد رو باید آزادش بکنن، نه اینکه خود به خود آزاد بشه. قاعده اولیه این است که چیزی باعث آزادی خود عبد به خودی خود نباشه. این قاعده خلاف اصله. موضع وفاق در ما نحنفی کجاست؟ و هو تمثیل المولا، اون جایی است که این مسله توسط خود مولا انجام بشه. ولذا اگر قاصب مسله کرد آزاد شدنش میشه خلاف اون اصلمون، اگر در مورد مولا هم میپذیریم، چون محل وفاق اجماعی است و هیچ بحثی درش نیست. میگیم آقا روایتمون عامه. میگه و روایت العامه، دوستان این عامه نه یعنی روایت از طریق اهل سنت رسیده، نه نه، روایت عامه است، یعنی هم شامل تنکیل مولا میشود هم تا شامل تنکیل غیر مولا. این روایت عامه رو چه کار میکنید؟ میگه و روایت العامه ضعیفت السند، این روایت ضعیف السند، علتش هم وجود جعفر ابن محبوب در متن سند روایته. و اما بناء الحکم علی الحکم فی اتقه، اما اگر یک کسی بخواد این حکم رو مبتنی کنه بر حکمت در اتق این عبد، که ببینیم حکمت آزادی این عبد بعد از تنکیل چیه، هل هی عقوبه للمولا، آیا شاره که گفته این عبد آزاد میشه خواسته کیو گوشمالی بده؟ مولا رو گوشمالی بده. میگه تو که تنکیل میکنی نمیتونی جلو غضب و خشم خودتو بگیری، این چوب رو بهت میذاریم که دفعه دیگه از این غلطا نکنی، این عبد آزاد میشه که دفعه دیگه عبد دیگه تو این کارو نکنی. اگر این باشه، خب الان که یکی دیگه قاصب اومده این کارو کرده، وقتی قاصب اومده این کارو کرده که ما مولا رو نمیتونیم به جاش چوب بزنیم، که پس آزاد نمیشه. یا نه، او جبر للمملوک، جبران للمملوک یعنی جبران تنکیلی است که نسبت به مملوک انجام شده. میگیم آقای عبد شما که حالا گوشتو بریدن، به جاش خدا این آزادی رو در اختیارت قرار داد به جای اون گوشی که ازت بریدن مثلا، که فیعتق هنا علی ثانی. طبق دومی که جبران للمملوک باشه بگیم آزاد میشه در اینجا که قاسم این کارو کرده دون الاول، اما اگر گفتیم نه عقوبت مولاست آزاد نمیشه. خب ایشون میفرماد این بناء حکم فهو رد للحکم الی حکمت مجهوله لم یرد بها نص. این فهو ضمیرش رو بزنید به این بناء حکم، این که یک کسی حکم رو مبتنی بر حکمت در عتق بکنه، ها این برگرداندن حکم است به یک حکمتی که اون حکمت برای ما مجهوله، نصی هم بهش وارد نشده. خب حالا یک کسی به ما بگه آقا بالاخره این عقوبت شد یا جبر، آخرش هم نمیدونیم که این عقوبت مولاست یا جبر مملوکه. ولا اقوا عدم الانعتاق، مرحوم شهید ثانی میفرماد اقوا این است که عبد آزاد نمیشه به دلیل ضعف اون روایتی که عرض کردیم. نعم لو اقعده، اقعده یعنی زمینگیر بشه، یعنی عرض کنم بزنم فرض کنید کمرش مهراش بشکنه این دیگه نتونه کاری انجام بده، زمینگیر بشه. اگر این اتفاق بیفته اتقه از میخوام او امیه یا نابینا بشه، اینجا آزاد میشه اتقه، اینجا دیگه قطعیست. و زمن القاسب، قاسبم قیمت کل عبد رو باید بده، لحن لانهاز السبب، به خاطر اینکه این سبب اقعاد و امان غیر مختصن بالمولا اجماع، اجماع داریم که دیگه این ربطی به مولا نداره. اگر اقعاد توسط غیر مولا هم انجام بشود او هم باعث آزادی عبد هست، اجماع. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. ببینید ما تو اجماع اگر کسی اجماع رو دلیل دانست دنبال دلیل دیگه نمیگردیم که حالا مجمعین دلیلشون چه، مجمعین دلیلشون هر چی بخواد باشه. ما اجماع رو چرا حجت میدونیم این اول معلوم بشه، اجماع به چه دلیل حجته.
ما میگیم کاشفیت.
اگر نه 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 ما نمیگیم خب اجماع، اصلا اجماعی حجت است که کاشف از رأی معصوم باشد، اجماعی که کاشف از رأی معصوم نباشد حجت نیست. اون وقت آقایون هم بحث کردن که حالا اجماع کجاها کاشف از رأی معصوم هست کجاها کاشف از رأی معصوم نیست، اون وقت اجماع در چه حدی باید باشه، اجماع دخولی معناش چیه، هر کدوم از اجماعات رو بحث کردن. علی ای حاله اگر یه اجماعی قرار شد حجت باشه، معناش این است که این کاشف از رأی معصوم بوده. خب اگر کاشف از رأی معصوم هست دیگه ما کار نداریم به این که این مجمعین از کجا این حرف زدن. اتفاقا دوستان اگر بدانیم مجمعین از کجا این حرف زدن، اون اجماع حجت نیست. اگر یه روایتی داریم و میدانیم مجمعین به این روایت استناد کردن، و اگر اینجور باشه که ما دیگه کار به اون مجمعین ندارم، روایت پیش چشمونه، میریم روایت رو بررسی میکنیم، نظر اجتهادی خودمون هر چی شد بر اساس اون عمل میکنیم، چون ما مقلد علمای دیگه که نیستیم. که اجماعی حجت هست که مدرکی نباشه، یعنی ما مدرکش رو ندانیم، ولی اگر مدرکش روایت خاص آیه ای خاصه باشه میشه مدرکی.
عمل علما خلاف صحبت
شما عمل
میکنه. چرا؟ مقام فتوا و اینا احتیاط میکنن به نظر من، مثلا اگه توی استدلال خودشون بیان حدیث مثلا بکنن، ما اگه بیان مثلا علما قدیم مثلا خلاف این چیزی که خودشون پیش رسیدن دارن مثلا فوش میدن،
خب
اینا رو احتیاط میکنن، مثلا اون که استدلال کردن نمیگه.
این که نشد خلاف عرض من که. ببینید این که
بحث اجماع نیست،
این که آقایون علما در جاهایی که فتوایی که بهش رسیدن خلاف مشهور قدما باشد خیلی وقتا احتیاط میکنن، اونم به شرط این که فتوای مشهور علما مطابق با احتیاط باشد، ولی اگر اون چه که خودشون بهش رسیدن مطابقه با احتیاط باشه به اون حرف خودشون اتفاقا فتوا میدن یا احتیاط میکنن بر اساس اون نظر خودشون. اما اگر نظر مشهور فقها ها خصوصا قدما فتوایی باشد که مطابق احتیاط، آقایون معمولا اینجور موارد احتیاط میکنن، علتش هم اینه، یعنی یکی از علتاش اینه، یکی از این از باب این نیست که مشهور رو حجت میدانند، بله خودشون تو اصول بحث کردن گفتن شهرت حجت نیست، اما چرا اینجا عمل میکنن؟ عمل هم نکردن، باعث شده احتیاط بکنن. علتش این است که دوستان در میان قدما، یعنی اون زمانهای قدیم، ما کتابهایی رو داشتیم، کتب روایی ها، که اون کتاب ها به دست ما نرسیده. ما احتمال میدیم اینا روایاتی در دستشون بوده که اون روایات به ما نرسیده و بر اساس اون روایات دارن این فتوا رو میدن، لذا اینجا احتیاط میکنن. احتیاط فرق میکنه با این که شما بگید آقا اینا حکمشون اینه، نظرشون اینه، اینا احتیاط میکنن از این بابا. الان ما کتب اصلی شیعه چند تا دوستان میگن؟ کتب اربعه دیگه، ها، کافی و من لا یحضر و استبصار و تحذیب. ما یه کتاب الان اینا چند جلد، در کدوم کافی، استبصار، تحذیب، اینا همش زیر 20 جلده، یعنی تک تکش که نگاه میکنید همش زیر 20 جلده، درست شد؟ اما ما یه کتابی داشتیم به نام مدینت العلم. تو بعضی از کتبی که الان دست ماست نام این کتاب اومده و گاهی ازش نقل کردن و گفتن اگر این کتاب بود کتب شیعه میشد کتب خمسه، دیگه نمیشد کتب اربعه. 20 جلد هم بوده. خب ما روایاتی طبیعتاً اونجا داشتیم که چه بسا میتونستیم در احکام فقهیمون ازش استفاده بکنیم، اما دستمون کوتاست، چه بکنیم؟ به اینجاها که میرسن علما، میبینن قدما یه چیزی فرمودن، میگن شاید قدما یه چیزایی دستشون بوده که دست ما نرسیده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. عرضی دارم بسید.